أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسات قبل بیان شد، در تبیین مقتضای اصل عملی در عقول عند الشک فی صحت و الفساد سه قول و سه وجه وجود داره. وجه اول که مختار مشهور بود این است که مقتضای اصل عملی در موارد شک در صحت و فساد عبارت است از فساد عقد و عدم ترتب اثر مقصود از عقد که نقل و انتقال به غیر اون باشه. وجه دوم مختار مرحوم محقق ایروانی بود که تفصیل دادن بین موارد شک در صحت و فساد به این که در جایی که شک در صحت و فساد عقد از جهت شک در اصل مشروعیت عقد باشه، اصل جاری اصالت الفساد هست و در جایی که شک در صحت و فساد ناشی از شک در شرطیت یا مانعیت شیئی برای عقد باشه، اصل جاری در بین اصالت البراءه هست و این اصالت البراءه بر اصالت الفساد مقدم و حاکم هست. وجه سوم در این بحث اینه که در همه موارد شک در صحت و فساد عقل میتوان به اصالت الحل تمسک کرد که نتیجه اون صحت عقد مورد شک و تردید است. به این بیان که مفاد اصالت الحل و قاعده حل حکم به حلیت شیئی هست که در حلیت و حرمت اون شک داریم. از دلیلی مثل کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه و امثال اون اینطور استفاده میشه که در هر امری که در حلیت و حرمت اون شک داشتید بنابر حلیت اون گذاشته میشه و از اونجا که مراد از حلیت و حرمت در ادله این قاعده خصوص حلیت و حرمت تکلیفی نیست، بلکه حلیت به معنای اطلاق امر و عدم منع از اون هست و حرمت به معنای منع از شیء هست، بنابراین روایات قاعده حل دلالت می کنند بر این که اگر در موردی در حلیت و حرمت تکلیفی شیئی شک کنید حکم به حلیت تکلیفی اون می شود و اگر در حلیت و حرمت وضعی شیئی شک بشه حکم به حلیت وضعی به صحت اون شی میشه. مرحوم نائینی این بحث را در مبحث لباس مشکوک عنوان فرمودن در همون رساله الصلات و فی المشکوک. و همینطور مرحوم آقای داماد هم این را در بحث لباس مشکوک عنوان کردن به مناسبت دلالت قاعده حل بر صحت صلات در لباسی که مشکوک هست که آیا از اجزای غیر معکول گرفته شده یا از اجزای حیوان معکول اللحم گرفته شده. در اون بحث این مطلب عنوان شده که حلی به حرمتی که در قاعده حل بیان شده مقصود از اون اعم از حلیت وضعی و حلیت تکلیفی هست. در اون بحث عنوان شده به مناسبت صحت صلات در لباس مشکوک و به مقتضا و لازمه این بیان که اثبات حلیت در موارد شک در صحت و فساد عبور و ایقاعات باشه اشاره نشده در اونجا، ولی مقتضای این تعمیم یعنی تعمیم حلیت به حلیت وضعی و عدم اختصاص حلیت به حلیت تکلیفی، مقتضای این مطلب اینه که در موارد شک در صحت و فساد عقود هم بتوان به این قاعده تمسک کرد و حکم را حکم حلیت به معنای صحت و نفوذ را از این قاعده به دست آورد. لازمه اون حرف این هست و لذا عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک و مثل مرحوم آقای خویی در همون بحث لباس مشکوک به این وجه که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده اشکال کرده اند که لازمه حرف شما که برای اثبات صحت صلات به قاعده حل تمسک کردید، لازمه حرف شما امکان حکم به صحت عقل در همه موارد شک در صحت و فساد عقوده و این امری است که قابل التزام نیست، یلزم منه تأسیس و فقه جدید. خود مرحوم نائینی یا مرحوم آقای داماد در اون بحث به این لازم اشاره نکردند. مورد بحث اونها حکم به صحت صلات بود، به قاعده حل در همون مورد استدلال شده، ولی مرحوم امام این مطلب را که مفاد قاعده حل اعم هست از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی و اختصاص به حلیت تکلیفی ندارد، این را در خصوص تمسک به قاعده حل نسبت به موارد شک در صحت و فساد عقد مطرح کردند. در خصوص همین بحث صحت و فساد معامله فرمودن با قاعده حل، با تمسک به قاعده حل می توان صحت و نفوذ که امر وضعی هست را اثبات کرد. این مطلب را ایشون در مکاسب محرمه به مناسبت کلام مرحوم شیخ در بحث میته مشتبه به مزکا که در اون بعث مرحوم شیخ نقل میکنه که بعضی از فقها جوز البیع به قصد بیع المزکا، گفتن در جایی که میته با مزکا مخلوط و مشتبه شد میتوان فروخت این مجموع را به قصد بیع مزکا، یعنی اون مزکای واقعی که مردد هست بین طرف اون را در حقیقت میفروشد به مشتری. بعضی از فقها جوز البیع به قصد بیع المزکا، در اونجا مرحوم شیخ فرمودن که وفیه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا، فرموده بعد از این که انتفاع از مزکایی که مشتبه و مخلوط با میته شده جایز نیست، دیگه قصد این که من خصوص مزکا را میفروشم این اثر نداره. در اون بحث از کلام مرحوم شیخ در اونجا استفاده میشه که اگر ما قائل به جواز ارتکاب احد طرفین علم اجمالی به نحو تخییر شدیم با اجرای اصالت الحل، اگر از راه اصالت الحل جواز ارتکاب را قائل شدیم، بیع این مزکا و میته به قصد مزکایی که واقعا بین این دو لحم هست بیع هم جائز میشه، بیع هم صحیح میشه. از کلام مرحوم شیخ در اونجا این مطلب استفاده میشه. ولی مرحوم میرزای شیرازی در حاشیه مکاسب اشکال کرده. تعبیر مرحوم امام در اون مکاسب محرمه اینه که بعض المدققین به کلام مرحوم شیخ اشکال کردن. اشکال بعض المدققین اینه که فرمودن اصالت الحل فقط اونی را که اثبات میکنه جواز عقل که حکم تکلیفیه، اصالت الحل فقط جواز تکلیفی عقل را درست میکنه، اما جواز البیع وضعاً که با اصالت الحل درست نمیشه. جواز وضعی بیع چیزی نیست که ما از اصالت الحل بتونیم نتیجه بگیریم. در جواب از اشکال بعض المدققین، یعنی در جواب از اشکال مرحوم میرزای شیرازی، میرزای دوم، مرحوم امام فرمودن نه، ما با تمسک به قاعده حل هم می توانیم صحت البیع را اثبات بکنیم، جواز البیع را نتیجه بگیریم. چطور؟ فرمودن به دو بیان. بیان اول اینه که ولو مفاد اصالت الحل فقط حلیت تکلیفیه، حلیت تکلیفی باشه، ولو حلیت تکلیفی باشد، ولی در این حال چون قاعده حل حکم کرده است به حلیت اون شیء مشکوک تکلیفاً، اطلاق ادله قاعده حل اختضا میکنه که تمام آثار حلیت، تمام آثار حلیت بر این مشکوک بال بشود که من جمله آثار حلیت جواز البیع و صحت البیع. این بیان اول که مورد نظر در اینجا نیست. بیان دوم در جواب از اشکال میرزای شیرازی اینه که ایشون فرمودن که در دلیل و قاعده حل اومده که در ظرف شک حکم به حلیت می شود. در صحیح عبدالله ابن سنان و غیر این صحیح که از ادله قاعده حل هستند، عنوان حلیت حکم به حلیت شده از در ظرف شک در حلیت حرمت. مقصود از حلیت در صحیح عبدالله ابن سنان خصوص حلیت تکلیفی نیست، بلکه مفاد اصالت الحل که از صحیح عبدالله ابن سنان و غیر اون استفاده می شود، مفاد اصالت الحل اعم از تکلیفی و وضعی هست. قاعده حل و اصالت الحل دلالت بر حلیت امر مشکوک میکنه. این حلیتی که از قاعده حل استفاده میشه اعم از تکلیفی و وضعی هست. بنابراین اگر ما در نفوذ بیعی شک کردیم نسبت به شیء مشکوک، شک کردیم که آیا بیع او نافذ هست یا نافذ نیست، قاعده حل به ما میگوید که بیع او حلاله، به حکم به نفوذش میشود. فرمودن بله ظاهر ان مفاد اصالت الحل اعم من التکلیفیه بل وضعیه، فاذا شک فی نفوذ بیع المشکوک فی یحکم به نفوذهی به اصالت الحل الوضعی. اگر شک شده در صحت و عدم صحت، به مقتضای قاعده حل و اصالت الحل حکم به نفوذ و صحت میشه. پس وجه سوم اینه که ما با تمسک به قاعده حل حکم می کنیم در موارد شک در صحت و فساد به صحت، علی خلاف اونی را که وجه اول می گفت که در موارد شک در صحت و فساد در مرحله جریان اصل عملی حکم فساد نه صحت، ولی وجه سوم می گوید که نه، حکم صحت هست در موارد شک استنادن الى قاعدت الحل. به خاطر اینکه مقصود از حلیت در ادله این قاعده اعم از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی هست. این محصل مدعا در وجه سوم هست. اما دلیلی که قائلین به این وجه سوم که عبارت است از این که حلیت در قاعده حل اعم از تکلیفی و وضعی هست، دلیلی که قائلین به وجه سوم برای این مدعا ذکر کرده اند دو امر هست. امر اول عبارت است از این که متبادر از عنوان حل و حرمت معنای اعم هست، نه خصوص حلیت و حرمت تکلیفی. چون حل در لغت به معنای اطلاق و عدم المنع نسبت به امر هست، نسبت به شیء هست، و حرمت هم به معنای من و وجود محدودیت نسبت به شیء هست. اطلاق و محدودیت فی کل شیء به حسب، یعنی به حسب موارد مختلف میشه، به حسب ما یراد و یترقب من الشیء اطلاق و من مختلف میشه. نسبت به موضوع احکام تکلیفیه اطلاق به معنای ترخیص در ارتکاب هست، جواز ارتکاب هست. حرمت هم به معنای زجر از عمل هست و
به خاطر وجود مبغوضیت در اول. اما نسبت به موضوع امور وضعیه مثل معاملات، اطلاق به معنای صحت و نفوذ هست، حرمت هم به معنای بطلان و فساد و عدم نفوذ هست. پس امر اول اینه که متبادر از عنوان حل و حرمت معنای عام هست و اختصاص ندارد به حلیت تکلیفیه. این اختصاص حلیت به حلیت تکلیفیه در استعمالات در کلمات فقها پیدا شده، به الا به حسب ما یستفاد من النصوص من الکتاب و سنه، عنوان حل به معنای مطلق، به معنای جامع بین حلیت وضعی و حلیت تکلیفی هست. این امر اول. امر دوم به عنوان دلیل بر اینکه حلیت به معنای عام هست که شامل حلیت وضعی هم میشه، امر دوم اینه که ملاحظه موارد کثیره از استعمال ماده حل و حرمت در روایات شاهد بر این معنا هست که معنای حل جامع و عام از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی هست. در کلام مرحوم نائینی در همون بحث صلات فل مشکوک، در همون رساله صلات فل مشکوک و همینطور در کلام مرحوم آقای داماد و همینطور در کلام بعض الاعلام در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه، به موارد متعددی از روایات استشهاد شده که در اونها عنوان حلیت و حرمت به کار رفته، ولی مقصود از حلیت و حرمت در اونها، در اون موارد، حلیت و حرمت تکلیفی نیست، بلکه حلیت و حرمت وضعی مورد نظر هست. بر اساس این موارد متعدد از استعمالات فرمودن که از این موارد استفاده میشه که ما یراد و از حلیت اندل اطلاق، اونی که اراده میشه از حلیت اندل اطلاق، معنای جامع هست و معنای عام از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی هست. مواردی که به عنوان شاهد در کلمات ذکر شده در رساله صلات فی المشکوک مرحوم نائینی بخشی از این موارد بیان شده. ایشون فرمودن که وجود این موارد به عنوان شاهد بر این هست که معنای لفظ حل عام هست. فرمودن یشهد لذلک الاستعمالات الوارده فیما نحن فی و اشباهی فی لسان روایات فی لسان رواد و جواب الائمه علیهم افضل الصلاة والسلام. استعمال حل و حرمت در تعبیرات سائلین و رواد و همینطور در تعبیرات ائمه علیهم السلام در جواب سائلین و رواد، این موارد استعمال شاهد بر این مدعا هست که معنای عام اراده شده، به حیث یظهر منه اعمیت و حق مدلول لفظ عن القسمین لا لعیل تجوز فی. ملاحظه این موارد متعدد استعمال نشون میده که معنایی که از حق لفظ به دست می آید بدون اینکه هیچ ارتکاب مجازیتی در کار باشد همون معنای اعم هست. موارد استعمال که به عنوان شاهد بر این مدعا قرار میگیره کدوم چه اموری چه موردی هست؟ فرمودن از جمله این موارد صحیح محمد ابن عبدالجبار هست که در باب 11 از ابواب لباس مصلی حدیث دوم اون باب هست. زن احمد ابن ادریس یعنی مرحوم کلینی از احمد ابن ادریس، چون حدیث قبلی را مرحوم کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی، در حدیث دوم صاحب وسائل میگه و ان احمد ابن ادریس یعنی مرحوم کلینی از احمد ابن ادریس. کلینی از احمد ابن ادریس نقل میکنه، نقل مرحوم کلینی از احمد ابن ادریس هم نقل بلاواسطه است. احمد ابن ادریس همون ابو علی اشعری است. روی حساب این تعبیری که در رساله مرحوم نائینی هست که فرموده فمنها ما رواه الکلینی قدس سره به اسنادی عن احمد ابن ادریس، این تعبیر به اسنادی تمام نیست، چون مرحوم کلینی که بخواهد از احمد ابن ادریس نقل بکنه واسطه نمیخواد تا تعبیر به اسنادی در اینجا کاربرد داشته باشه. یعنی مرحوم کلینی مستقیما از احمد ابن ادریس نقل میکنه. عن محمد ابن عبدالجبار قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، به امام عسکری علیه السلام این نامه نوشتم که اسألو هل یصلا فی قلنسوة حریر، فی قلنسوة حریر محض او قلنسوة دیواج، آیا در قلنسوة حریر یا قلنسوة دیواج می شود نماز خواند؟ نماز خوندن در این جایز است یا جایز نیست؟ در جواب امام علیه السلام اینطور مرقوم فرموده اند در مکاتبه که لا تحل الصلاة فی حریر مد، فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر مد. خب اینجا امام فرمود که نماز حلال نیست. این حلیت نماز، این عدم حلیت نماز در حریر مرد، عدم حلیت تکلیفی که نیست، حرمت تکلیفی که نداره. از محرمات نفسیه نماز خوندن در حریر نیست. اونی که در صلات در حریر وجود داره عدم صحت و فساده. این یک روایت که صحیحه محمد ابن عبدالجبار باشه. روایت دیگه‌ای که مرحوم نائینی به او اشاره میکنه در مورد دوم اینه که فرمودن و منها ما عن الفقی مرسلن، مورد دوم هم مرسله مرحوم صدوق در فقی هست که این مرسله را در صاحب وسائل در باب 38 از ابواب نجاسات حدیث 13 اون باب اونجا آورده. در باب 13 این روایت را به صورت مرسل از فقی نقل کرده، ولی از علل مرحوم صدوق این روایت به صورت مسند نقل شده. باب 38 از ابواب نجاسات حدیث 13 هم. محمد بن علی بن حسین قال سئل ابو جعفر و ابو عبدالله علیهما السلام فقیل لهما انا نشتری ثیابا یصیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها، ودک یعنی همون چربی، چربی که از خنزیر وقت حک بدن خنزیر پیدا میشه. ثیاب اینجوری رو ما میخریم. نشتری ثیابا یوفی بالخم و بعد کل خنزیر اندهاکته ها نسلی فی ها قبل ان نقصله ها. آیا میتونین قبل از اینکه بشوییم این لباس را با همین حال که آلوده به این خمر و فدک خنزیر هست درش نماز بخونیم یا نه؟ فقالا امام علیه السلام در این مورد فرمودن به حضب این روایت لا بحثه، مانعی نداره. ان الله انما حرم اکله و شربه و لم یحرم لبسه و مسه و صلات فیه، مانعی نداره. نماز خوندن در خم، لباسی که آلوده به خم شد، مانعی نداره. خدا در مورد خم فقط اکل و شربش را حرام کرده، یا در مورد خنزیر اکل خنزیر حرام شده، اما نماز خوندن در اونها، در اجزای اونها مانعی نداره. این در بحث به نقل مرحوم صدوق در فقیه هست که مرسلن هست. در ادامه صاحب مسائل داره به فعل علل ان ابی ان سعد ان محمد ابن حسین و محمد ابن اسماعیل و یعقوب ابن یزید کلهم ان حمان حماد ابن عیسی ان حریز ان بکر ان ابی جعفر علیه السلام و ان ابی سبا و ابی سعید و الحسن نبال ان ابی عبدالله علیه السلام مثله، که به حسب نقل علل روایت معتبر و صحیح است. خب اینجا در این روایت مورد دوم این روایت مرسله صدوق هست. مرحوم ناینی در رساله صلات مشکوک فرموده خب ما به این روایت مرسله فقیه که نگاه بکنیم، سؤال سائل که میگوید ما درش نماز بخونیم یا نماز نخونیم، ظاهر سوال اینه که از حکم وضعی صلات در این داره سوال میکنه، نه اینکه از حکم تکلیفی بخواهد سوال بکنه. حرمت نفسی که نداره نماز خوندن در لباسی که آلوده به خم باشه. فرمودن ظاهر سوال عن صلات فیه انما هو به اعتبار المانعیه دون الحرمت نفسیه. سوال اصلا از حرمت نفسیه نیست، سوال از مانعیت است. امام علیه السلام در جوابم فرموده که مانعی نداره چون خداوند این را حرام نکرده است. مقصود از عدم تحریمم باید عدم تحریم من حیث الوضع باشه، یعنی نماز خوندن مانعی ندارد، نماز خوندن در این جهت مانعی نداره. خب این که در اینجا در خود سؤال سائل ناظر هست به حلیت وضعی و حرمت وضعی که مانعیت باشه و جواب امام علیه السلام به این سؤال، اینها نشون میده که عنوان حلیت و عنوان حرمت اینها به معنای اعم به کار می روند. فرمودن و هازا من اقوش شواهد علا اعمیت المدلول، این شاهد قوی بر اینه که عنوان حلیت و عنوان حرمت به معنای اعم به کار رفته. خب اگر کسی اینجا اشکال بکنه که اونجه که در این روایت اومده برخلاف معتقدات ما هست، برخلاف احکام ثابت در مذهب ما هست، با مذهب ما سازگاری نداره، اینطور نیست که در مورد خمر فقط اکل و شرب حرام شده باشن اما نماز خوندن در خمر در لباس آلوده به خمر حلال باشه، با حال اینکه در این روایت فرموده که حلال هست، مانعی نداره، خدا این را حرام نکرده. ایشون فرموده که ولو روایت در این روایت حمله بر تقیه باید بشه، ولی لزوم حمله بر تقیه مانع از استشهاد به این روایت برای مدعا نیست. در کلام مرحوم نائینی این روایت به عنوان روایت مرسل نقل شده. نقل مسندن از علل در روایت در کلام مرحوم نائینی به او اشاره نشده. خب بر این اساس یه اشکال دیگه هم به استدلال به این روایت وارد میشه، با اون اینه که این روایت روایت مرسله. با روایت مرسل که شما نمیتوانید چیزی را اثبات بکنید. مرحوم نائینی از این اشکال ارسال و از اشکال مخالفت مضمون این روایت با معتقدات مذهب ما و لزوم حملش بر تقیه، از این دو اشکال یک جواب میده. میفرماید که به ارسال الروایه، این که روایت مرسله هست چون از صغیر به نحو مرسل نقل شده، صدورش از امام علیه السلام محرز نیست. و ارسال الروایه او حملها علی تقیه غیر زائر لما نحنو بسلده، ولو روایت مرسل باشه، صدورش از امام علیه السلام احراز نشده باشه، یا مضمون او قابل التزام نباشه، باید حمله بر تقیه بشه. ولی در این حال برای استشهاد نسبت به اونچه که ما احتیاج داریم هیچ ضرری ندارد. وجه ضرر نداشتن اینه که ما میخواهیم در حقیقت اثبات بکنیم که در کلام عرب عنوان حل و حرمت به معنای اعم به کار رفته. خب این روایت ولو از امام علیه السلام صادر هم نشده باشد، ولی این مقدار نشون میده که در کلام عرب کلمه حلیت، کلمه حرمت به معنای اعم به کار رفته. روی این حساب ارسال روایت و عدم ثبوت صدور روایت از امام علیه السلام مضر به ما نحن و به صددهی نیست، فضلا از این که روایت از امام علیه السلام صادر شده باشه ولی لازم باشه حمله بر تقیه بکنیم. علایالن ولو این روایت باید حمله بر تقیه بشه، ولی نشوندنده اینه که عنوان حلیت در معنای عام به کار رفته. این دو مورد از مواردی که در روایات عنوان حلیت و حرمت به کار رفته ولی مورد نظر و مقصود حلیت تکلیفی نیست، بلکه حلیت وضعی و حرمت وضعی مورد نظر هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.